الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله الذين جعل الله فرجه الشريف. همونطور که گفتیم ما بحثمون از تعارض مستقر به لحاظ مقتضای ادله عمومی حجیت هست با قطع نظر از علم اجمالی به وجود حجتی از خارج. گفتیم دو دلیل متعارض به لحاظ سندی یا هر دو قطعی اند یا هر دو ظنی یا یکی قطعی و دیگری ظنی، و به لحاظ دلالت یا هر دو ظنی اند باز یا هر دو قطعی یا یکی ظنی و دیگری قطعی. گفتیم باید مرکز تعارض رو در این صور مختلف ابتداعا تعیین کنیم و بعد مقتضای اصل اولی و ثانوی رو به لحاظ حجیت بررسی کنیم. اونجایی که هر دو قطعی باشند، گفتیم اگر دلالت ها قطعی باشه، اون که متأخره ناسخ اونیست که متقدمه، و اگر دلالت ها ظنی باشه مرکز تعارض خود دلالت خواهد بود، و اگر یکی ظنی و دیگری قطعی باشه دلالت قطعی دلالت ظنی رو تعیین خواهد کرد، در واقع قرینه بر اون خواهد بود. اگر هر دو ظنی باشند، گفتیم که اگر دلالت هاشون قطعی باشه، یعنی به لحاظ سند ظنی باشند، دو تا خبر باشه و دلالت های هر دو قطعی باشه، مرکز تعارض سند خواهد بود، و اگر یکی ظنی و دیگری قطعی باشه، اینجا اون قطعی قرینه خواهد شد بر ظنی. در فرضی که دلالت ها هم ظنی باشه که گفتیم غالب موارد تعارض از این قبیله، اینجا اختلاف مبانی وجود داشت. چون در اینجا یه وقت هست ما قائلیم به این که سند و دلالت به یک جعل حجت شدن، اونطوری که آیه صدر معتبر، یه وقت قائلیم به این که حجیت سند از حجیت دلالت جداست که ما به این معتقدیم، یه وقت هم میگیم حجیت سند جداگانه جعل شده اما مشروط است به حجیت دلالت که این نظر سوم. بنابر نظر اول که سند و دلالت به یک جعل حجیتشون جعل شده، یعنی مبنای آیه صدر، خب بنابراین مبنا بدون شک تعارض از دلالت سرایت میکنه به سند. رو مبنای ما که حجیت سند از حجیت دلالت مستقله، در این صورت وقتی بین دو دلالت تنافی وجود داره سندها حجتن و بر معنای اعم از اونچه که ظاهر از اونهاست و اونچه که ظاهر نیست اگر اثری مترتب بشود اون اثر اثبات خواهد شد، و اگر چنین اثری وجود نداشت اون موقع است که نوبت میرسه به تعارض سندها. یعنی اگر در ناحیه دلالت مدلولی نباشه که قابل احتجاج باشه، قابل استناد باشه، دیگه در این فرض تعارض منتقل میشه به مرحله دلالت، به مرحله سند، که باید بحث تعارض سندی رو که در ادامه خواهیم گفت در واقع در موردشون مطرح کنیم. اگر بگیم حجیت سند مستقل است از حجیت دلالت ولی مشروط به اونه، گفتیم یه وقت هستش که میگیم شرطش حجیت دلالت هست فی حد نفسه با قطع نظر از تعارض، در این صورت شبیه حالت دوم میشه. یه وقت هستش که میگیم شرطش حجیت بالفعله که در این صورت شبیه حالت اول میشه، یعنی فرض سوم بنابر یک مبنا میشه شبیه فرض اول که فرضای صدره، بنابر یه مبنا میشه شبیه فرض دوم که مبنای ماست. اگر یک طرف سند قطعی باشه مثل قرآن و طرف دیگه سند ظنی باشه مثل روایت، گفتیم اگر هر دو دلالتشون قطعی باشه در این صورت اونی که سندش ظنی است کنار خواهد رفت، و اگر هر دو دلالت ظنی باشه بین دلالت به اصطلاح اون طرفی که ببخشید بین دلالت های اونها تنافی پیدا میشه. اگر دلالت اونی که سندن قطعی است ظنی باشه مثل قرآن و دلالت اونی که سندن ظنی است مثل روایت قطعی باشه، بین دلالت قرآن و سند روایت تعارض پیدا میشه، یعنی مرکز تعارض دوگانه میشه. اگر دلالت اونی که سندن قطعی است قطعی باشه و دلالت اون دیگری که سندن ظنی است ظنی باشه، باز اون که ظنی هست از درجه اعتبار ثابت خواهد شد. خب این بحثایی بود که قبلا کردیم. گفتیم حالا در تمام این فروض و سگانه باید ببینیم که اصل چیست. یه وقت در اون فرضی ما بحث میکنیم که مرکز تعارض یک دلیله که اون جاییست که فرضیه آی صدر یا فرضیه ما بنابر این که تنافی در واقع در مرحله دلالت قابل جمع نباشه. و گاهی از اوقات هستش که مرکز تعارض دو دلیله که این ببخشید گاهی از اوقات مرکز تعارض یک دلیله، اون در جایی است که هر دو دلیل قطعی اند یا هر دو دلیل ظنی، یعنی اون دو تا فرضیه اول و دوم. و گاهی مرکز تعارض دو تاست، یعنی که اون در فرضیه سومه، یعنی اون جایی که یک طرف قطعیه مثل قرآن و یک طرف ظنیه مثل روایت. از اون اولی شروع میکنیم. اگر مرکز تعارض در واقع واحد باشه که تو فروض قبلی توضیح دادیم، اگر هر دو سندن قطعی هن مثل دو تا آیه قرآن و دلالتن ظنی، خب تعارض در ناحیه دلالت اونهاست فقط. و اگر سندن هر دو ظنی هن و دلالتن هم ظنی که این فرضیه دوم بود، حالا تو دیگرشو در نظر نگرفتن، گفتیم اگر اثری بر جامع مترتب بشود که خب جمع میشه در واقع که قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرف میاد، اما اگر قابل جمع نباشه تنافی سرایت میکنه به مرحله سند. بنابراین مرکز تعارض در اونجایی که سندن قطعی هستن دلالته و در اونجایی که سندن هر دو ظنی هستن سند، البته در جایی که جمع بین دو دلالت ممکن نباشه. حالا در اینجا ما یک وقت هستش که دلیل حجیت رو منحصر میدونیم در سیره عقلایی که دلیل لبیه و ما میدونیم که دلیل لبی اطلاق نداره، یا دلیل حجیت رو یک دلیل لفظی میدونیم که اون دلیل لفظی چون ناظر به سیره و ارتکاز هست در محدوده سیره و ارتکاز منعقد میشه، اطلاقی خارج از دایره سیره و ارتکاز نداره. یه وقت اینطوری فرض میکنیم که ما در بحث حجیت ظاهر و حجیت خبر واحد مبنامون همینه، ما معتقدیم که دلیل حجیت سیره و ارتکاز عقلاست و اگر دلیل لفظی هم وجود داره صرفاً برای امضاء اون سیره و ارتکازه، چیزی برای اون رو اثبات نمی‌کنه. یه وقت هست که ما فرض میکنیم یک دلیلی لفظی وجود داره بر حجیت که یک اطلاقی داره که در همه مواردی که مانع عقلی نباشه این دلیل حجیت قابل تمسکه، که البته این در بحث حجیت ظاهر یا حجیت خبر واحد که محل بحث ماست از نظر ما مشتاق نداره، ولی حالا کسانی که در بحث مثلا حجیت خبر واحد قائلند به دلیل‌هایی مثل آیات و روایات و اونها رو امضاء سیره و ارتکاز نمیدونن میتونن یه همچین چیزی رو ادعا بکنن. خب توجه دارید که در اونجایی که هر دو سند قطعی است، مثلا دو تا آیه است که دلالتشون زن نیست و با هم تعارض دارن، تنافی گفتیم در ناحیه دلالته. و خب ما هم که مبنامون این استش که دلیل حجیت ظهور سیره و ارتکاز عقلاست، بنابراین اطلاقی نداره. در جایی که دو تا خبر واحد با هم تعارض دارن که سندن زنی هستن، اگر دلالتن هم زنی بودند و قابل جمع نبودند، گفتیم که تنافی سرایت میکنه به سند. وقتی که تنافی به سند سرایت کرد، در این مرحله چون سندن زنی هستند و ما هم مبنامون اینه که خبر واحد به سیره و ارتکاز عقلا حجته، و اگر ادله لفظی مثل مثلا آیه نبع وجود داشته باشه و دلالتش تمام باشه، صرفا امضاء اون سیره و ارتکازه، بنابراین توی هر دو فرض ما همون فرض اول رو قبول داریم که دلیل حجیت منحصر است در سیره و ارتکاز یا دلیل لفظی که در محدوده سیره و ارتکازه. خب بنابر این فرض قاعدتا تساقط رخ میده، یعنی ما فرض کردیم که سیره و ارتکاز در واقع دلیل حجیت ظهور هست و دو تا ظاهر قرآن با هم ناسازگار قابل جمع به هیچ وجه نیست، یا دو تا روایت با هم ناسازگار قابل جمع نیست و ما نمیتونیم نسبت به سندهاشون هیچ قضاوتی بکنیم، در این صورت هیچ یک از اون دو تا ظاهر قرآن یا هیچ یک از اون دو تا خبر واحد مشمول ادله حجیت ظاهر یا حجیت خبر واحد نخواهند شد، چون سیره و ارتکاز این مورد رو نمیتونه در بر بگیره. جایی که دو تا ظهور داریم و اینها قابل جمع نیستند، سیره و ارتکاز نسبت به اینها دیگه دلالتی نداره که اینها حجت باشن. یا دو تا خبر واحد داریم که به هیچ وجه قابل جمع نیستن، سیره یا ارتکاز در باب حجت خبر واحد هیچ دلالتی بر این که اینها حجت باشن نداره. بنابراین در این فرض ما منتهی میشیم به تساقط. اما اگر فرض دوم رو بگیم، یعنی بپذیریم که یک دلیل لفظی مطلقی وجود داره، اون موقع است که جا داره این سوال مطرح کنیم که آیا این دلیل لفظی تأخیر رو اقتضا میکنه یا ترجیح یکی از دو طرف رو یا تساقط رو. یعنی این بحث که مقتضای اصل تأخیر یا ترجیح یا تساقط که شما توی رسائل همین بحث رو میخونید، مبتنیه بر این است که ما بپذیریم در ناحیه حجیت یک دلیل مطلقی وجود داره، و الا اگر دلیل مطلقی نباشه، یعنی همون فرض اول، در این صورت غیر از تساقط هیچ نتیجه دیگری نخواهیم داشت، چون سیره و ارتکاز اطلاقی نداره که بخوایم بگیم شامل حالت تعارض هم می شود. اما اگر فرض کردیم یک دلیل لفظی داریم که اون دلیل لفظی مطلقه معنا داره، که بگیم خب این حالت تعارض رو هم میگیره، چون حالت تعارض رو میگیره هر دو مثلا با هم نمیتونن حجت بشن پس مخیریم، مثلا یا چون هر دو با هم نمیتونن حجت بشن پس یکیشون رو باید ترجیح بدیم، این بحثا معنادار میشه، همونطور که تساقط اینجا معنا داره. خب اینجا در باب این که مقتضای اصل اولی چیه، یه عده قائلن به تساقط، یعنی حتی در فرض وجود اطلاق هم قائلن به تساقط. یک نظر دیگه اینه که نه، یک حجیت فلجمله‌ای که در واقع با یک سری شرایطی است که خواهیم گفت اینجا وجود داره، تساقط نیست. یه تفصیلی هم مرحوم آقازیای عراقی رضوان الله علیه دادن که اونم در واقع یک قولی است در مقابل این دو قول، یعنی تساقط و بقای حجیت فلجمله. تساقط نظریه مشهوره، یعنی مشهور معتقدن حتی اگر ما اطلاقی هم داشته باشیم، چون حالا شما میدونید که مثلا در بحث حجیت خبر واحد مشهور به آیات و روایات خیلی تمسک کردن و طوری تمسک کردن که گویا خود آیات مثلا دلیلن، نه اینکه امضاء ارتکاز باشن، یا خود روایات دلیلن نه اینکه امضاء ارتکاز باشن. البته در بین متأخرین خب مشهور اینه که، یعنی متأخر متأخرین مشهور اینه که سیره و ارتکاز دلیل حجیت خبر واحده و آیات و روایات هم امضاء سیره و ارتکازه. تو اینها، یعنی تو اینایی که معاصرین که این نظریه توشون غالبه، استاد بزرگوار ما جناب آقای حائری با بقیه نظرش مخالفه. ایشون معتقده که اصلا حجیت خبر واحد امر عقلایی نیست. حالا قدما میگفتن حجیت خبر واحد امر عقلایی هست، اینو قبول داشتن، لکن اونا این بحثو که آیات و روایات امضاء این ارتکازه، این رو چندان بهش توجه نداشتن. بعد به سمت زمان ما که میاد، خب این بحث مطرح میشه که آیات و روایات هم امضاء همون ارتکاز و سیره است، چیزی بیش از این نیست. اما جناب آقای حائری حفظه الله نظرشون این استش که اصلاً عقلا سیره و ارتکازی در باب حجیت خبر واحد ندارن. ایشون معتقد اصلا ما چنین سیره و ارتکازی نداریم، در نزد عقلا اصلا چنین سیره و ارتکازی نیست. ایشون میگوید این بحث حجیت خبر واحد یک امر کاملا شرعیه، این اصلا شارع مصدر حجیت خبر واحده، و الا عقلا خودشون خبر واحد و حجت نمیدونن. ایشون میگه اونجایی که عقلا به خبر واحد عمل میکنن، یا اطمینان پیدا میکنن که حجیت اطمینانه، یا اینکه از باب اینکه اهتمام ندارن براشون مهم نیست عمل میکنن، یعنی حالا باشه یا نباشه خیلی براشون فرقی نمیکنه. شون میگه اما اگر جایی باشه که براشون مهمه، اهتمام دارن و اطمینان پیدا نمیکنن، اونجا به خبر واحد عمل نمیکنن. این نظر ایشونه که حالا ایشون خیلی روی این بحث کرده، توضیح داده. البته ما این نظر رو قبول نداریم و تو بحث حجیت خبر واحد هم فکر میکنم این بحث مفصل گفتم که بالاخره این مبنا درست نیست. ما معتقدیم حجیت خبر واحد همونطوری که مشهور گفتند امر ارتکازی و عقلایی است، ولی اونهایی که مثل قدما ادله لفظی رو مستقل میبینند از ارتکاز و سیره و عقلا، یا مثل ایشون اصلا معتقد نیستند که ما ارتکاز و سیره‌ای در نزد عقلا داریم و این رو امر کاملا متشرعی میدونن، اینا معنا داره که بگن ادله‌ای که ما داریم در باب حجیت خبر واحد اینا یک اطلاقی داره. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، مثلا مفهومش اینه که اگر یک غیر فاسقی برای شما خبر آورد، تبین لازم نیست، همینجوری بنا رو بگذارید بر صحت اون مطلب، که این شامل مثلا موارد تعارض و جایی که تنافی هم هست باشه. علی حال مشهور در این حال قائلند، یعنی حتی اگر بپذیریم که ادله لفظی وجود داره و اطلاقی داره، باز هم قائلند به تساقط، یعنی همونی که ما که میگیم ادله لفظی وجود نداره قائلیم، ما که میگیم ادله لفظی نداریم یا اگرم داریم ناظر به امضاء سیره و ارتکازه، در بحث حجیت ظهور که اصلا ما میگیم فقط مدرکش سیره و ارتکازه، در بحث حجیت خبر واحد هم که میگیم ادله لفظی امضاء کرده اون سیره و ارتکاز رو. خب ما گفتیم تساقط. این آقایونی که قائلن به اطلاق هم علارغم این که احتمال داره در موردشون تخییر یا حجیت مثلا فل جمله و از اینجور بحثا، ولی مشهورشون قائلن به تساقط. دلیل چیه؟ مرحوم آقای خویی دلیل رو از طرف اینها بیان میکنه که در واقع این تکمیل شده یه اون دلیلهای قدماست. دلیل قدما خاطرتون هست، میگفتن که هر دوشون با هم نمیتونن حجت باشن چون با هم تنافی دارن، یکی نامعین نمیتونه حجت باشه چون یکی نامعین وجود نداره، یکی معین نمیتونه حجت باشه چون ترجیح بلا مرجحه، پس هیچ کدوم حجت نیست. این بیان بیانی است که قدیمی ترها داشتن، مثلا تو ادبیات شیخ انصاری رضوان الله علیه این رو شما مکرر میبینید. مرحوم آقای خویی یه مقدار این بیان رو ارتقا داده، به این شکلیشون مطرح میکنه، میگه دلیل حجیت در متعارضین چهار صورت براش متصوره که تمام این صور باطله، در نتیجه دلیل حجیت به هیچ شکلی باقی نمیمونه، یعنی منتهی میشیم به تساقط. اما اون چهار شکل چیه؟ شکل اول، خب این توی ادبیات شیخ هست، این که دلیل حجیت هر دوی اونها رو در بر بگیره، هم این حجت باشه همون. خب این معلومه نمیشه چون اینا با هم دیگه تنافی دارن، اگر امکانش وجود داشت که اصلا نوبت به این بحث نمیرسید، فرض اینه که چنین چیزی اصلا ممکن نیست، پس این منتفی. فرض دوم این که یکی از اینها رو به طور معین بخواد بگیره، خب این هم همون اشکال قدیمی، کدومشو؟ دوتا آیهی که با هم تعارض داره کدومشو میگیره دلیل حجیت؟ دوتا روایتی که با هم تعارض داره کدومشو میگیره دلیل حجیت؟ در این حد از بحث میشه ترجیح بلا مرجح، چون هیچ کدوم هیچ خصوصیتی که فرض اینه نداره. این هم که همون بحثیه که باز شیخ مطرح کرد. شکل سومی که مطرح میکنن مرحوم آقای خویی، که این در واقع دیگه بعد از شیخ این بحثا معنادار شده و تو ادبیات مرحوم نائینی و مرحوم آغازی ها و اینها ما این بحثا رو میبینیم، اینه که میگن خب دلیل حجیت میاد میگه که خبر، این خبر واحد حجته، فرض این اطلاق داره دیگه، یعنی چه خبر واحد معارضش باشه چه نباشه. اون یکی هم میاد میگه این حجته، این هم اطلاق داره، چه این خبر باشه چه نباشه. الان این دوتا اگر بخوان به اطلاقشون باقی بمونن، دوتا رو بگیرن به نحو مطلق، منتهی میشه به تعبد به متنافیه، این چنین چیزی ممکن نیست. اما اگر من اخذ به این نکنم میتونم به این اخذ کنم که، و اگر اخذ به این نکنم میتونم به این یکی اخذ کنم. خب اطلاق هر کدوم اون مقداری رو که نمیتونه شامل بشه شامل نمیشه. الان در چه فرضی نمیتونه شامل این بشه؟ در فرضی که من به این عمل کنم، اما به این اگر عمل نکنم اشکالی نداره که این یکی حجت باشه. پس اینجوری میان میگن دو تا حجیت مشروط درست میشه، حجیت این خبر واحد به شرط عدم اخذ به اون یکی، و حجیت اون یکی به شرط عدم اخذ به این. که شبیه موارد چی میشه؟ شبیه موارد تأخیر میشه دیگه. تأخیر شرعی رو اینا اینجوری معنا میکردن دیگه، میگفتن تأخیر شرعی اصلا معناش اینه که شما واجبه اینو انجام بدی اگر اون یکی رو انجام نمیدی، واجبه اونو انجام بدی اگر این یکی رو انجام نمیدی. این همونه. پس فرض سوم در واقع تأخیره. دلیل بر تأخیر چیه؟ اطلاق دو دلیله. توجه دارید که از ابتدا فرض کردیم که دو دلیل لفظی بر حجیت داریم که اون دلیل اطلاق داره. اگر اطلاق نباشه نوبت به این بحث نمیرسه. خب میگن این اطلاق به اندازه‌ای که نمیتواند میشکنه، اما اون جایی که مانعی از اطلاق نیست اطلاق به حال خودش باقی میمونه. خب از در شرط عدم اخذ به این یکی واجبه، در شرط عدم اخذ به این یکی واجبه. چه اشکال داره این؟ بگیم الان هر کدوم اینها مشروط به عدم اخذ به دیگری واجبه. یعنی دو تا روایت داری، اگه به اون یکی عمل نمی کنی به این عمل کن، اگه به این عمل نمی کنی به اون عمل کن. چه اشکال داره؟ فرض اینه اطلاق است، اون مبنا فرضه دیگه. حالا اشکال مبنایی که نمیخوایم بگم، اگه گفتیم مبنا رو نپذیریم مثل ما اصلا نوبت به این بحث نمیرسه. بله معلوم. آقای خویی میگن خب طبق این اگر شما به هیچ کدوم از این دو روایت عکس نکنید هر دو واجبن دیگه، چون الان شرط وجوبشون چیه؟ عدم اخذه. شما اگه به این اخذ نکنی این واجبه، به این اخذ نکنی این واجبه. پس اگه اخذ به هیچ کدام نکنی هر دو واجب میشن. خب این وجوب هر دو وجوب متنافیه، چون فرض اینه که این دوتا مفاد ناسازگارن که قابل جمع به هیچ وجه نیست. پس این هم باطل. فرض چهارمی که مطرح میکنن مرحوم آقای خویی اینه که خب ما یه کمی اون فرض قبلی رو عوض میکنیم. به جای اینکه بگیم شرط وجوبش ترک این یکیه، میگیم شرط وجوبش اخذ به اینه. یعنی شما اگر اینو اخذ کردی این واجبه، اگر اینو اخذ کردی این واجب میشه. وقتی اینو اخذ کردی این واجبه، اون یکی دیگه واجب نیست چون شرط اون اخذ به اون. اگر اونو اخذ کردی این واجب نیست. اخذ به هر دو هم که ممکن نیست، نمیتونی هر دو رو اخذ کنی که، پس مشکلی پیش نمیاد دیگه. ایشون میگه که خب چون شرط وجوب عبارت است از اخذ به هر کدام از اینها، پس اگر من هیچ کدام رو اخذ نکنم هیچ کدام بر من واجب نیست. و این با فرض این که شما میگی تساقط نیست سازگار نیست، چون کسی که این حرفو میزنه میخواد بگه تساقط نیست، ولی در این فرض که هیچ کدوم عکس نکنه منتهی میشه به چی؟ به تساقط. یعنی در واقع مکلف مطلق العنانه، اگر عکس کنه واجبه ولی میتونه اصلا عکس نکنه. آی خویی اینجا اشکال جدلی میکنه ها، صرف این که هیچ کدوم واجب نباشه ذاتاً اشکالی نداره که. خب خدا آقای خویی هم همینو میخواد بگه، میخواد بگه تساقط. تساقط یعنی چی؟ یعنی هیچ کدام قابل تمسک نیست، پس این اشکال ذاتی نداره. اشکال جدلی میکنه، میگه شما این که میخواید بگید تساقط نیست نمیتونید این رو بگید، چون در یه فرضی منتهی میشه عملا به چی؟ به تساقط. در حالی که شما منکر تساقطی، شما برای اینکه بگی تساقط نیست این بازی رو در آوردی، گفتی که اینها حجیت هاشون مشروط میشه. اول گفتی مشروط به عدم اخذ، دیدی اونجا اشکال پیدا میکنه عدم اخذ دیگری، گفتی مشروط به اخذ این. خب شما روی این مبنا دارید بحث میکنید، نمیتونید بگید که منتهی میشیم به عدم وجوب هر دو. بنابراین این اشکال آیخوی اشکال جدلیه نه اشکال برهانی، یعنی ذاتن که اشکال نداره هیچ کدوم واجب نباشه. آیخوی نتیجه ای که میگیره اینه، میگه خب پس هیچ کدوم از این چهار تا فرض ممکن نیست، وقتی هیچ کدوم ممکن نیست منتهی میشیم به چی؟ تساقط. هیچ فرضی برای حجیت ممکن نشد، دو تا با هم حجت نشد، یکی معین ترجیح بلا مرجح شد، دو تا فرض حجیت مشروطه هم با مشکل مواجه شد، تو دیگه هیچ فرضی برای حجیت باقی نمیمونه، پس تساقط. آقای صدر میگه که این مقدار از بیان ما میتونیم بهش جواب بدیم، یعنی مثلا حالا به قول ایشون این مقدار از بیان برهان نیست، اینی که آقای خویی آورده برهان نیست. ظاهر تعبیر آقای خویی اینه که این برهانه. ایشون میگه که برای حجیت چهار تا فرض وجود داره، هر چهار تا باطله، پس هیچ فرضی برای حجیت نیست، پس تساقط. این برهان داره اقام میکنه، به اصطلاح برهان صبر و تقسیم. میگه چهار تا فرض هست، هر چهار تاش باطله، پس هیچ کدوم نیست، پس نمیشه. آقای سعد میگه خب اگه اینجوری که شما گفتی باشه، ما میایم میگیم همون فرض چهارم که گفتی همونو ما قبول داریم. بعد میایم میگیم که خب تو این فرض اشکال شما چی بود؟ اشکالتون این بود که اگر هیچ کدوم رو نگیره هیچ کدوم واجب نیست. ما اینجا میایم یک نکته ای رو اضافه میکنیم، میگیم آیا احتمال داره به لحاظ ارتکاز عقلا که ما بین دو تا حجت مشروطه به این شکل و بین وجوب اخذ به احدل حجتین تفکیک کنیم؟ یعنی بگیم هر کدوم از اینها، خوب دقت کنید اینو، بگیم هر کدوم از اینها حجتن به شرط اخذ به اونها، نمیشه دوتا حجیت مشروطه، ولی لازمش این نیست که یکی از اینها حتما حجته، لازمش این نیست، دوتا حجیت مشروطه هست ولی لازمش این نیست که حتما یکیشون حجته، که شما بگی اگر هیچ کدوم رو نگرفت هیچ کدوم حجت نخواهد بود، این قایم نداره هیچ کدوم حجت نباشه، چه اشکال داره؟ ما اینو میگیم، مثلا میگیم در فرض اخذ به هر کدام حجته، در فرض اخذ به هیچ کدام حجت نیست. اگر ما این انفکاک رو به لحاظ عقلایی بپذیریم، یه وقت هست میبینیم عقلا زیر بار نمیرن، میگن معنا نداره که دوتا حجیت مشروطه داشته باشیم اما احدهما حجت نباشه، هیچ کدام بتونه به اصطلاح یه تو حالتی فرض کنیم که هیچ کدامشون حجت نباشه، اگر چنین چیزی برای عقلا ممکن نبود استدلال شما تمام بود، اما اگر چنین چیزی برای عقلا ممکنه، میگن معنا داره هر کدام حجت به شرط اخذ، و اگر ما هیچ کدام اخذ نکنیم هیچ کدام حجت نیست. این چیزیست که آقای صدر میگه. بعد شروع میکنه به یه بیان دیگری برای اینکه ثابت کنه که در بعضی از حالات
قاعده اقتضا میکنه تخییر رو، در بعضی از حالات اقتضا میکنه ترجیح رو، در بعضی از حالات اقتضا میکنه تساقط رو. یعنی یک قاعده واحد به نحو یک دست در همه موارد نداریم. این ادعایشونه. ولی قبل از این که به این ادعا بپردازیم، حالا همین مقداری که اینجا هست فرمایش‌های خویی، ببینید اگر ما بگیم نه بحث جدلی، یعنی فرمایش‌های خویی که خب معلومه بحثش جدلیه، میگه شماهایی که میگید تساقط نیست، نمیتونید بگید که در یه فرضی هیچ کدامشون حجت نیست، خب این که میشه تساقط. آقای صدر مثل این که برداشت نکرده از این که این جدله، فکر کرده این برهانه، بعد میگه که نه این برهان نیست که، معناداره از نظر عرفی که دو تا حجیت مشروط داشته باشیم، ولی در بعضی از فروض هیچ کدومشون حجت نباشه. ضرورتا اینطور نیست که حتما باید یکیشون حجت باشه، ولی میشه از سوی مرحوم آقای خویی اینو جواب داد. اولا عرض کردم این بیان آقای خویی جدلیه، برهانی اصلا نیست این قسمت، و چون این قسمتش جدلیه کل استدلال میشه جدلی، چون میگیم نتیجه تابع اخص مقدمات. اما ممکنه اینجا اصلا آقای خویی یک ادعایی بکنن. ببینید از نظر عرفی ما بگیم یکی از این دو، ما بگیم هر کدوم از این دوتا حجتن به شرط اخص، بعد توجه پیدا بکنیم که خب اگر هیچ کدام رو اخص نکنی هیچ کدام حجت نیستن. خب این معناش اینه که شما دلت خواست میتونی به این عمل کنی، دلت خواست میتونی به این عمل کنی، دلت خواست میتونی به هیچ کدوم عمل نکنی. معناش اینه دیگه، نتیجه نهایی میشه دیگه، چون شما اگه به هیچ کدوم عمل نکنی هیچ کدوم واجب نیست. خب الان اگر از عقلا بپرسی میگن اینجا اصلا این حجت نیست، چون مفاد اونها که دل بخواهی نبوده، مفاد اون دوتا روایت که دل بخواهی نیست. فرض کن یه روایت میگه این عمل با این شرایط واجبه، روایت دیگری میگه این عمل با این شرایط واجبه، و فرض کنید قابل جمع نیست. ما میگیم اگه به این روایت عکس کردی با این شرایط واجبه، اگه به این روایت عکس کردی با اون یکی شرایط واجب میشه، اگر هم به هیچ کدوم عکس نکردی اصلا بر شما واجب نمیشه. خب این معناش اینه که این اصلا بر شما واجب نیست، شما هر وقت دلت خواست میتونی انجام بدی، هر وقت دلت نخواست میتونی ترک کنی دیگه. بنابراین بعید نیست بگیم اصلا فرمایش مرحوم آقای خویی به لحاظ عرفی استدلاله، ولو به لحاظ عقلی امکان داره هیچ کدومشون هم حجت نباشن، اما عدم حجیت هر دو در یک فرض منجر میشه به عدم حجیت حتی در فرض تحقق شرط. چون این معنا نداره که ما بگیم این در فرضی که اینو عکس کنی واجبه، این در فرضی که اینو عکس کنی واجبه، در یه فرضی هم هیچ کدوم واجب نیست. خب معناش اینه که واسه این دوتا هم هیچ کدوم واجب نیستن، چون میتونی شما هیچ کدوم عکس نکنی. بنابراین برخلاف فرمایش های صدر که میگه که به لحاظ ارتکاز عقلا انفکاک ممکنه، ظاهرا به لحاظ ارتکاز عقلا انفکاک ممکن نیست. پس بنابراین ما دو تا جواب میتونیم بدیم از طرف های خویی. اولا این استدلال جدلیه و در مقام جدل درسته، به هر حال اون کس که میخواد به این استدلال استدلال کنه در مقابل تساقط نمیتونه، چون اون حالتی که منتهی میشه با تساقط عملا یکیه. ثانیا اصلا ما میگیم این استدلال استدلال جدلی نیست، چون ارتکاز عقلا نمیپذیره چنین تفکیکی رو، اصلا این فرض چهارم منتفی میشه. وقتی فرض چهارم منتفی شد دیگه هیچ چاره ای جز تساقط باقی نمیمونه. ولی در این حال آقای صد البته خیلی محکم نگفته استدلال آقای خویی باطله، خودش میخواد توضیح بده در ادامه که اصلا در فروز مختلف مسئله فرق میکنه. در همه جا ما نمیتونیم بگیم تساقط، همه جا بگیم تأخیر، بعضی جا تساقط، بعضی جا تأخیر، بعضی جا ترجیح، که این به موارد فرق میکنه که حالا اون بحث دیگری است. بله، یعنی اقلائیان وقتی میگیم ممکن نیست، با فرض همون تمام مقدماتی است که اقلا برای چنین چیزی لازم میدونن. خب همونطوری که مستحضرید، هفته آینده شنبه و یک شنبه و دو شنبه درس ها تعطیل هست برای ایام فاطمیه، ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله ما روز سه شنبه هفته آینده خدمت دوستان خواهیم بود. این ایام هم دوستان انشاءالله اهتمام خواهند داشت نسبت به مجالس فاطمه زهرا سلام الله علیها، و از همه دوستانم ما التماس دعا داریم. و السلام علیکم و رحمت الله.